بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، نمازگزاران محترم، و از فرصتی که در اختیار گذاشتید تشکر میکنم. قرار هست خیلی کوتاه در ارتباط با موضوع فعالیت پارک‌های علم و فناوری توضیحاتی رو و احیانا اتفاقاتی که در طی سال گذشته در این حوزه افتاده خدمت دوستان عرض بکنم. تشکیل پارک ها توی دنیا اوج گرفتنش از سالهای 1980 هست که در حقیقت کشورها به این نتیجه رسیدن که باید برای رقم زدن حوزه های فناوری و تکنولوژی سراغ دانش برن، و توی این سیر دستگاه های بزرگ کوچک شد، نیروی انسانی کم شد، سرمایه به عنوان مواد و متریال کاهش پیدا کرد و چیزی به نام شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان متولد شدند که ارزش افزوده‌شون مبتنی بر دارایی‌های دانشی و علمی‌شون هست. در حقیقت تو این مسیر ما سه بخش مختلف رو داریم. من کوتاه توضیح میدم چون حاج آقا فرمودن 10 دقیقه یک رو بیشتر طول نکشه. مجموعه سازمانی پارک ها شامل مراکز پیشرشد، مراکز رشد و مجموعه پارک هست به اضافه اراضی، که در هر سه بخش گروه ها و هسته های کارآفرین یا شرکت ها میتونن وارد بشن و موفق بشوند یا نشوند، میتونن خارج بشن و میتونن تو این سیر کامل رشد بکنن. دو تا دیدگاه عرض کردم حاکم هست بر تشکیل و توسعه پارک ها. یکی این که برند های بزرگ رو میارند و از قبل اونها شرکت های کوچک و اسمی ها متولد میشن، اسپیناف ها و سینرژی که ایجاد میشه منجر میشه توسعه فناوری و حوزه های دانش بنیان میشه. نمونش رو ما مثلا پارک پردیس معاونت علمی بر این مبنا شکل گرفته. برند های بزرگ رو، شرکت های بزرگ رو دعوت کردن آرندی هاشون رو، و اینها موجب تشویق و توسعه دانشجوها شده تا بیان شرکت‌های نوپا رو شکل بدن، که از قبل اونها اتفاقا شرکت‌های بزرگی هم الان توی اون پارک داره. یه دیدگاه دیگه که مأموریت وزارت علوم هست اینه که از هسته‌های کارآفرین و دانشجوها و صاحبان ایده حمایت بکنه، بیان آموزش ببینن، تسهیلات بگیرن، مشاوره بگیرن و تبدیل بشن به شرکت‌های نوپا و بعد رشد بکنن، پارکی بشن. این رو ما نمونهش رو در شهرک علم تحقیقاتی اصفهان می‌بینیم. با این نگاه پارک شیخ بهایی شکل گرفت. به هر صورت هر دوی اینها در مجموعه وزارت علوم و معاونت علمی در کشور وجود داره. ما الان بالغ بر 30 پارک، 31 پارک استانی داریم و 19 پارک دانشگاهی که مأموریتشون حمایت از صاحبان ایده هست و راهنمایی اونها و بزرگ شدن اونها مبتنی بر یک کور تکنولوژی، مبتنی بر یک دانش مخصوص خودشون که اتفاقا باید توی بازار هم متقاضی داشته باشه. بر این مبنا ما در مراکز رشد که الان 4 مرکز رشد ذیل پارک علم فناوری دانشگاه فعالیت میکنه، تلاشمون این هست که هسته های کارآفرین رو شکل بدیم. وزارت خونه هم طرحی رو به نام توانمندسازی هسته های نوآفرین پیشنهاد کرده که 6 مرحله قبل از اینکه اونها مراجعه کنند، پارک ها موظفن کارهای ترویجی و معرفی و اینها انجام بدن تا تشویق بشن دانشجویان و نخبگان به سمت پارک ها بیان. و همچنین 4 مرکز رشد رو در دل پارک داریم. مأموریت مراکز رشد دانشگاه پیام نور اردستان و پیام نور آران بیدگل رو هم وزارت خونه به پارک علم فناوری دانشگاه سپرده که خوشبختانه با همکاری دوستان ما یکی از اونها رو افتتاح کردیم. همین هفته هم 3 پذیرش داریم که امیدواریم اونجا مستقر بشن. و خود پارک علم فناوری هست، البته تفاهم‌نامه های متعددی رو با مراکز رشد دانشگاه آزاد، علوم پزشکی، دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه منطقه داریم که خوشبختانه پارک سلامت هم مجوزش واگذار شد به علوم پزشکی و سینرژی و همافزایی خیلی خوبی تو منطقه شمال استان ایجاد شده. تلاش ما این هست که تو این مسیر رشد از هسته های کارآفرین که شکل میگیرن تا زمانی که به عنوان یک شرکت مچیور یا بالغ میتونن روی پای خودشون بایستن و فعالیت قانونی و رسمی داشته باشن تو هر حوزه ای، تولید، خدمات و سایر حوزه ها، ریسک اونها رو از جهت زمان و از جهت سرمایه و منابع انسانی کاهش بدیم. اصطلاحاً اون دره های مرگی که تو مسیر شکل گیری و رشد این شرکت ها هست رو تبدیل بکنیم، تلاشمون این هست به کلبه های امن. کل سیاست گذاری حوزه عطف، حوزه معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم این هست که ما هسته های کارآفرین رو تشویق بکنیم شکل بگیرند و وارد بشن، 6 ماه 9 ماه کنار هم دیگه روی تیمشون کار بکنن، مطالعات بازار داشته باشن. گاهی اشتباه میشه این با پژوهش، ما هیچ پژوهشی در بحث مراکز رشد و پارک ها به مفهوم دانشگاهی نداریم و اجازه هم نمیدهیم، چون اونجا قرار مطالعاتی مخصوص یک موضوع، یک ایده، یک محصول، یک خدمت انجام بشه. اونجا این کمک ها رو دریافت میکنن و میتونن تو این مسیر حرکت بکنن. نکته دیگری که هست اینه که دانشگاه کاشان الان به عنوان یک دانشگاهی با مأموریت دانشگاه کارآفرین در دوره مدیریت جدید مأموریت رسمی بهش ابلاغ شده. در این قسمت هم تلاش این هست که شرکت‌های تحت عنوان شرکت‌های دانشگاهی شکل بگیرن. معاونت نوآوری و اقتصاد دانشگاه احیا شده، مدیریت‌هاش منصوب شدن در 4 حوزه کارآفرینی: انتقال تکنولوژی، تجاری، نوآوری و تجاری سازی و حوزه اقتصاد، که تو این چرخه قرار هست ما به کمک اساتید، به کمک دانشجویان ارشد و دکترا پروژه هایی رو شناسایی بکنیم که اساتید مایلن انجام بدن و در ضمن معطوف به یک نیاز، پاسخ به یک مشکل در جامعه یا صنعت هست. که این کار شروع شده در مدیریت کارآفرینی ما، از یکی از نهادهای کلان کشور حداقل حدود 300 عنوان پروژه گرفتیم که میتونه واقعا روش کار بشه. خود اونها مطالعات اولیه رو انجام دادن. اونجا قرار هست تیم هایی که فکر میکنن کنار هم میتونن یک کسب و کار رو شکل بدن و دارای ایده هستن شناسایی میشن، مقدمات اولیه، کارهای اولیه انجام میشه. اگر ایده قابلیت ثبت داره برای حفظ مالکیت معنوی ایده در بخش TTO یا اصطلاحاً انتقال تکنولوژی، اونجا میتونن کار ثبت رو پیگیری بکنن. تو بحث شرکت های دانشگاهی اگر مطالعات و پروژه‌ای که انجام شده، پروژه ارشد و دکترا مبتنی بر استفاده از امکانات دانشگاه و سرمایه های دانشگاه باشه، توی بخش ثبت پتنت اونجا سهمی برای دانشگاه هم که سهم حداقلی هست در نظر گرفته میشه. استاد، دانشجو سهامدار اون ثبت میشن، اون ثبت منتقل میشه به بخش تجاری سازی. اونجا در حقیقت ما آموزش های شرکت داری رو میدیم، چطوری کار بکنن، چطوری وارد بازار بشن، کشف بازارهای جدید، توسعه بازارهایی که دارند، حفظ و نگهداشت محصولشون در بازار و از این آموزش‌های تخصصی، شیوه‌های مذاکره کردن، قرارداد نوشتن، بحث‌های حقوقی، بحث‌های قانون کار، بحث‌های بیمه. اصطلاحاً اینها شرکت‌های نوپا میشن که اینجا میتونن آزمون و خطا بکنن، ریسکشون پایین باشه. اگر تأمین مالی تونستن بکنن خودشون از فروششون، از خدماتشون، خب میتونن بمونن توی پارک، بعد وارد اراضی بشن یا خارج بشن. و اگر نیاز داشته باشن در گروه اقتصادی معاونت که ما الان سرمایه گذاران متعددی رو در حال شناسایی هستیم که علاقمند باشن، سرمایه هاشون برای پیگیری این پروژه ها جذب بشه. اتفاق خوبی که طی سالهای 1400 در حقیقت 1401 تا الان افتاده این به اصطلاح تدوین آیین‌نامه های اجرایی و اجرایی شدن قانون جهش تولید دانش بنیان هست. یکی از مهمترین مسائل ایجاد و توسعه این شرکت ها بحثای مالیشون هست که خوشبختانه قانونگذار در این قانون نحوه اون رو بسیار هم قانون مترقی هست و هم از طرف صنایع هم از طرف به اصطلاح دانشگاه ها مورد اقبال قرار گرفته که اجازه میده به صنایع تحت شرایطی مالیاتی رو که باید مستقیم پرداخت بکنن به اداره دارایی بتونن سیو کنن، خرج پروژه های خودشون تو حوزه آرندیشون بکنن و یا این پول خرج از مالیاتی که قطعی شده و باید بپردازن خرج پروژه های شرکت های دانش بنیان و این قابل حفظ است. یعنی اگر هزینه نشود منتقل میشه به سال بعد، سال بعد میتونه اینها هزینه بشه. یه بخشی رو هم در اختیار رؤسای دانشگاه گذاشتن، پروژه هایی که تا حدود 3 میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه داشته باشه میتونه خارج از اون فرایندهای مالی معاونت علمی به صورت کمیته ارزیابی داخل دانشگاهی با تایید دانشگاه روی پروژه ها پرداخت بشه، که این اتفاق خیلی مهمیه تو اون قانون. 2 تا ماده مهم داره، یکیش بحث ماده 11 هست، بند ب و بند ت، که معطوف به همین اعتبار مالیاتی هست، و ماده 13 هم که بحث ارتباط صنعت و جامعه هست که اونجا صنایع تحت شرایطی اجازه پیدا میکنن حتی ساختمان‌های مختلف رو برای دانشگاه‌ها بسازن، فبلب‌ها رو تجهیز کنن، آزمایشگاه‌های تخصصی رو از محل مالیاتشون که به نوعی در حقیقت انجام اون مسئولیت اجتماعیشون هست. مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی هم ابلاغ شده، خوشبختانه اون هم ظرفیت بالایی هست. بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی که هزینه‌های تحقیقاتی دارن موظفن 60% هزینه‌هاشون رو از طریق صندوق عطف انجام بدن، باز این مبلغ قابل توجهی هست. صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی داره این موضوع رو پشتیبانی میکنه و VC‌های خصوصی و عمومی که شکل گرفتن، ما هم خوشبختانه صندوق پژوهش فناوریمون در مرحله نهایی هست، سهامدارانش سرمایه‌اش تأمین شده و امضای نهایی رو باید از معاونت علمی بگیریم که امیدوارم هفته آینده با آقای دکتر معینی نماینده محترم هماهنگ کردیم خدمت رئیس صندوق باشیم، این هم انجام خواهد شد. یکی دو تا VC خصوصی هم که سرمایه گذار در این پروژه ها هستند رو مذاکره کردیم، یکیش فعال شده خوشبختانه، 10 شرکت رو هم معرفی کرد. اما اون اتفاقاتی که افتاده من کوتاه عرض بکنم، پارک ما یه بررسی کردیم دیدیم بعد از این 4 سال الان موعدش هست که ما یه مقداری روی مباحث کیفی پارک کار بکنیم. شورای جذب و پذیرشمون رو یه مقداری تقویت کردیم، یک خبره صنعتی و یک استاد دانشگاه رو حتما برای ایده هایی که پیشنهاد میشه و قابلیت به اصطلاح تجاری سازی و تشکیل کسب و کار رو داره اونجا بررسی جدی تری میکنیم. روی تیم هایی که پیشنهاد میشه واقعا کار میکنیم تا هم آزمون و خطای اونها کمتر باشه، هم مشکلات ورود اینها به مراکز رشد پیدا کردن خودشون با همدیگه، اینای مشکلاتی که تو تیم اتفاق میفته. اصطلاحا ما تیمهایی که هنوز شرکت نشدن رو دوره 6 ماهه یا 9 ماهشون بهشون میگیم دوره نامزدیه، اونجا باید بفهمن متوجه بشن با آموزشایی که میگیرن اینکه رفقای خوبی هستن، آیا شرکای خوبی هم میتونن باشن یا نه، وقتی پول میاد تو شرکت رفتارشون چطور خواهد. و اینکه روی ایده ها رو واقعا سعی میکنیم ایده های قابلی باشه. الان دیگه موعدی نیست که ما با این منابع اندکی که در کشور هست، فرصت های محدودی که تو دانشگاه هست، فرصت ها رو از دست بدیم. روی این دوتا کار کردیم، روی شرکت هامون که هستن فشار گذاشتیم تا سطح اصطلاحا بلوغ فناوری یا اون عدد TRL شون رو افزایش بدیم. خوشبختانه الان ما شرکت هایی داریم که تو TRL 7 و 8 دارن فعالیت میکنن که بلوغ بالایی در فناوری هست. و اینکه یه اقدامات جدی برای حوزه فرش ماشینی کاشان کردیم به عنوان یه مزیت برتر منطقه و خوشبختانه موفق شدیم ساخت دستگاه بافت فرش ماشینی رو به عنوان قلم راهبردی کشور ثبت بکنیم. این معنیش اینه که نهادهای قانونی موظف هستن در دستور کارشون برای حمایت قرار بدن. روی حوزه هوش مصنوعی که از محورهای توسعه استان هم هست، سیاست‌گذاری استان هست، دانشگاه‌ها و یک موضوع هم تهدیدآمیز هم به اصطلاح فرصت بلندی برای نظام‌های آموزشی صنعتی هست، سرمایه گذاری کردیم. الان 10 شرکت ما دارای پروژه تو این حوزه هستند. تونستیم با فعالیت‌هایی که شرکت‌ها داشتن عضویت دائم میز هوش مصنوعی استان رو بگیریم و کارگروه میز هوش مصنوعی شهرستان هم به پارک واگذار شده. تلاش این بوده که ما یه مقداری کیفی سازی بکنیم. خوشبختانه تو این حوزه هم بالغ بر 25% رشد داشتیم. الان ما 450 فارغ التحصیل دانشگاهی رو تو این شرکت ها و تو شرکت های فناور و دانش بنیان داریم. همین 8 ماهه که خب مشکلات زیادی هم برای شرکت ها تو بحث صادرات بوده و هست، بالغ بر 800 هزار دلار شرکت های مجموعه مراکز رشد و پارک ما صادرات داشتن و از این قبیل اتفاقاتی که حالا تو گزارش های رسمی منتشر میشه. هدف از این جلسات هم این هست که واقعا این فرهنگ رو ترویج بکنیم. یه مطالعه‌ای تو وزارت علوم انجام شده، ایده پردازی دانشجویان متاسفانه کاهش پیدا کرد. این مفهوم اون طرف سکه اینه که اعتماد به نفس برای ارائه ایده هاشون رو از دست دادن. اون طرح توانمندسازی از داین و آفرین داره تلاش میکنه که این رو برگردونه، اینو تقویت بکنه و این باور رو به بچه‌ها بده که از همین قدم‌های کوچیک شرکت‌های بزرگ، شما سرگذشت نوکیا رو ببینید، سرگذشت کمپانی ماشین هیوندا رو ببینید، یه شرکت دوچرخه کیا عزم میخوام کیای کره یه دوچرخه سازی بوده آقای دکتر به عنوان شرکتی که دوچرخه بسازن، یا نوکیا سال 2016 همین 5 تا حرف کنار هم رو 34 میلیارد دلار قیمت گذاری کردن، به خاطر اینکه هسته اصلیش دانش، رو مرز دانش محصول یا خدمات یا نرم افزار یا هر چه هست رو به جامعه عرضه میکنه. ما این نمونه‌هاش هم داریم. شرکت بهین صنعت اگر اشتباه نکنم زمانی که من رئیس پارک شیخ بهایی بودم به عنوان سازنده تخت‌های بیمارستانی اومد پذیرش کرد. الان یکی از بزرگترین سازندگان این دستگاه‌های تصویربرداری مدرنه که صادرات هم داره با کیفیت عالی، با پاس کردن تمام استانداردهای لازم. اتفاقات بزرگی تو این حوزه میفته. امیدواریم ما بتونیم حالا این فرصت محدودی که به عنوان مسئول این حوزه در خدمت دوستان هستیم این فرهنگ رو، این مباحث رو توسعه بدیم، دوستان رغبت پیدا بکنن، حضور پیدا بکنن و انشالله بتونیم در خدمتتون باشیم. آجا من اگه وقتم گذشته دیگه صحبت نکنم. اگر سوالی بود، دفتر ما در پارک الفناوری انتهای خیابون طالقانی نبش بلوار ملا صدرا، همینجا هم دفتر معاونت. البته ما دیگه مذبذبون بین ذالکیم، فعلا تو رفت آمدیم، ولی دوستان و همکاران من مدیران هستن در ساختمان پژوهشکده انرژی، در خدمتتون هستیم انشالله. موفق و سربلند باشید. اگر سوالی دوستان داشته باشن ما صلوات ختم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.